رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث معراج و در واقع معراج نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ما مقدمه ای رو مطرح کردیم و سپس عرض کردیم که چگونه حضرت با وسیله به نام براق به آسمان رفت و کل آسمان هفتگانه رو حضرت سیر کرد، یعنی هر هفت آسمان رو، و آسمان اول رو وقتی که حضرت پشت سر گذاشت و اون چرا که باید در آسمان اول میدید و قابل دیدن برای حضرت بود، یعنی به درد میخورد که دیده بشه، چون عرض کردیم خیلی سیارات و کراتی که بعضا اینجا بحثش رو براتون کردیم که جالب هم بود، اصلا جذابیتی برای حضرت نداشت، ولذا اون چرا که برای حضرت قابل دیدن بود، یعنی به درد میخورد، حضرت اونها رو دید، سپس آسمان اول رو ترک کرد و وارد شد به آسمان دوم. خود اون بزرگوار راوی داستان معراج هست، خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم راوی داستان. حضرت میفهمد که پس از آن به آسمان دوم وارد شدیم. بعد حضرت میفهمد که در آنجا هیچ فرشته ای را ندیدم مگر اینکه خوش و خندان یافتم. یعنی همه فرشته ها تو آسمان دوم خب پر از ملائکه است، همه آسمان ها دیگه. در آسمان دوم حضرت میگه فرشته هایی را دیدم که همه خوش و خندون بودن، همه چهره ها بشاش، همه با تراوت، با لبخند از انسان پذیرایی میکردن. فقط میونه اینا یک فرشته دیدم که از اون مخلوقی بزرگتر تا اون زمان ندیده بودم. تا اون زمان مخلوقی بزرگتر از این ندیده بودم. خیلی بزرگ بود، خیلی عجیب بود از نظر هیکل و همچنین از نظر قیافه. فرشته بود کریه المنظر و غضبناک، یعنی اخما تو هم، به خلاف ملائکه دیگه که میخندیدن، این سگرمه‌هاش به قول ما تو هم بود، اخماش تو هم بود، صورت یه صورت خیلی خشمگین و عصبانی و گرفته و خیلی هم کریه المنظر، یعنی تیپ این آدم تیپ خوشگلی نبود، خیلی زشت بود صورتن، سیما از نظر سیما خیلی زشت بود. او نیز مانند سایرین با من برخورد کرد، اونم مثل ملائکه دیگه اومد به من خوش آمد گفت، هر چی که ملائکه دیگه به من گفتن او هم به من گفت، و هر دعایی که ملائکه در حق من کردن او هم اومد همون دعا رو در حق من کرد، اما در حالی که هیچ خنده‌ای نکرد، یعنی هیچ لبخندی نزد، چهرهش اصلا باز نشد، این چهره عصبانی و خشمگین باز نشد، آنچنان که دیگر ملائکه می کردن او این کار را نکرد. من بلا فاصله از جبرئیل پرسیدم که ای جبرئیل، این که باشد که این چنین مرا به بیتابی و دلهوره انداخت، منو بیتابم کرد، منو به دلهوره انداخت. خیلی بد جور برخورد میکنه با آدم، یعنی با من حالا خوب برخورد کرد ولی از نظر چهره و اینا نه خنده ای نه لبخندی، گرفته عبوس. جبرئیل گفتش که به من عرضه داشت که جا دارد که ترسیده شود، یعنی جا داره که هر کی اینو میبینه بترسه. من گفتم که، بعد جبرئیل گفتش که خود ما هم همگی از او میترسیم. چرا حالا ما از او میترسیم؟ بعد جبرئیل گفتش که به خاطر اینکه او خازن، خازنی که از معانیش کلیددار هست، کلیددار، گفت او خازن و مالک جهنم است. گفت او کلیددار و خداوند جهنم رو در اختیار این قرار داده، یعنی صاحب جهنم اینه. حالا میگیم صاحب جهنم، صاحب اعتباری داریم میگیم، یعنی که خداوند بهش گفته مسئولیت کل جهنم با تو. و تا کنون خنده نکرده است، یعنی از زمانی که خداوند خلقش کرده این خنده نکرده، و از روزی که خداوند او را متصدی جهنم نموده است تا به امروز، روز به روز بر غضب و خشم خود نسبت به دشمنان خداوند و گناهکاران می افزاید. یعنی هر روز از روز قبل عصبانی تر نسبت به گناهکارانی که داخل جهنم میشن و دشمنان خداوند متعال. و خداوند به دست او از ایشان انتقام میگیرد. یعنی بنا رو بر این گذاشته که این خازن جهنم کسی باشه که خدا به دست او از دشمنانش انتقام بگیره. و اگر بنا بود بر روی احدی تبسم کنند، حالا اینا داره به پیغمبر میگه، اگه بنا بود که بر روی احدی تبسم کند، یعنی بخنده، بنا بود که این بخنده به کسی، چه آنها که قبل از تو بودن یا رسول الله و چه اونایی که بعد از تو اومدن، بدون که قطعا به روی تو تبسم میکرد، چون تو تنها کسی هستی که همه اینها به تو احترام میگذارن، البته به پیغمبرهای دیگه هم همینطور، ولی تو رو بالاتر از پیغمبرهای دیگه و بالاتر از هر موجودی میتونن. اگه بنا بود تبسم کنه اول به تو تبسم میکرد، ولی این کار اصلا برای این کار خلق نشده. یعنی تبسم برای کلیددار و مسئول جهنم و خازن جهنم اصلا تبسم آفریده نشده، به هیچ وجه در دل اینها رحمی نیست، خنده‌ای نیست، تبسمی نیست، شوخی نیست، هیچی تو وجود اینا نیست. اینا اینجوری اصلا خلق شده. بعد خود پیغمبر راوی هست، خودش راویه، میفهمد که من رفتم بهش سلام کردم و او بر من سلام کرد، اونم یعنی به من سلام کرد، جواب سلام من داد و به نعیم بهشت منو بشارت داد. یعنی به من گفتش که من بشارت میدم که تو وارد بهشت خواهی شد و از نعم بهشت متنعم میشی. حضرت میفهمد که من رو کردم به جبرئیل، گفتم که آیا ممکن هستش که به این مالک جهنم دستور بدی تا آتش دوزخ رو به من نشون بده؟ من این همه راه اومدم، حالا آسمان دوم الان هستیم، دقت بکنید، من آتش جهنم رو ببینم. جبرئیل علیه السلام نوشتن که خب در بین ملائکه، چون ملک مقرب هست، مقرب هست یعنی خداوند همه ملائک رو به فرمان اینها گذاشته، یعنی جبرئیل هر جا فرمانی به کل میلیاردها میلیارد ملائکه بده فرمانش مطاعه، یعنی باید اطاعت بشه، همه باید به دستور او گوش بکنن. امین پروردگار هست، مطاعن سم امین، جمعی ملائک به دستورش هستن، گوش میکنن. به من گفتش که به چشم میشه این کار کرد، بله من این کار انجام میدم. بعد جبرئیل خودش رفت به این مالک جهنم گفتش که ای مالک، آتش را به محمد صلی الله علیه وسلم نشان بده. اونم اطاعت کرد و رفت. یک چیزی مثل، ما داریم حالا مثال میزنیم در تمثیل، مثل پرده مانندی مثلا از روی قسمتی از جهنم کنار زد که من بتونم جهنم رو ببینم، یه همچین کاری کرد. دری از دوزخ رو باز کرد. تا این در رو باز کرد، حالا در به چه صورت، کیفیتش، این چیزی که کنار زده کیفیتش چی هست، غیر از خداوند کسی واقعا این رو نمیدونه. تا این کار رو انجام داد، یک لهیبی، لهیب یعنی یک زبانه ای، از جهنم به جوش اومد، به سوی آسمان سر کشید و همچنان بالا گرفت. نمیدونم شما آتش نشان و حالا حتما که دیدید، نمیشه گفت ندیدید که بعضی وقتا مثلا فلان کوه در فلان کشور آتش فشانش فعال میشه، تا 7 کیلومتر این از روی قله کوه که زیرش البته هست، از همون دم قله 7 کیلومتر بعضی نوشتن تا بیشتر، این وقت آتش فوران میکنه، یعنی میجوشه از زیر مثل فواره. چجوری آبو به سرعت بالا میبره؟ یعنی به زور، حالا با موتور برق هرچی که هست، پمپاجش میکنن هرچی که هست، این آبو بالا میبره، به سرعت میده بالا به صورت عمودی. این کوه آتشنشان هم همینجور عدل کوه به قدرت خدا به اذن الله، این دیدید شما از طریق این فیلم ها، آتش فشان یهو فعال میشه، آتش رو میده بالا، مواد مذاب 7 کیلومتر همینجوری عمودی اینها میره که دیگه از دود و حرارت این هیچ هواپیمایی هم جرأت نمیکنه از بالای اینم حتی عبور بکنه، یعنی جرأت این کار رو نداره. بلافاصله دستور پیدا میکنن که از اون طرفی که کوه آتش فشان فعال شده حرکت نکنی و مواد مذابش هم میدونید که هر جا بریزه تو هر مزرعه یا زمینی که بریزه تا چندین وقت هیچ محصولی اونجا کشت نمیشه، اصلا اون زمین دیگه به درد نمیخوره، بهش میگن زمین سوخته، که سالهای سال این زمین خاکش همینه تا یه خاک نوعی به قول معروف بیاد اونجا باید. حالا یه همچین حالتی میخوایم مثال بزنیم. حضرت میگه من دیدم که لهیبی یعنی زبانه ای از جهنم به جوش اومد، به سوی آسمان سر کشید، همچنان بالا میرفت، یعنی همین عمودی میرفت بالا، که گمان کردم مرا نیز خواهد گرفت. یعنی انقدر این وسیع بود. به جبرئیل گفتم که آقا دستور بده پردش رو بیاندازد، یعنی اون چیزی که کنار زده رو بیاندازه، اونو به حالت اول برگردونه، در جهنم رو بگو ببنده، من دیگه نمیخوام ببینم. جبرئیل به مالک جهنم گفتش که این کار رو انجام بده. او به زبانه جهنم گفت، خود خازن جهنم یعنی اون کلیددار و مسئول، به اون لهیب و زبانه که سرکش شده بود رفته بود به سمت بالا عمودی داشت فوران میکرد، به خود او دستور داد. این خیلی جالبه، حالا میخوایم چی در دل این در بیاریم، دقت بکنید. به او دستور داد که به حالت اولت برگرد. او به حالت اول برگشت. میخوایم اینو عرض بکنیم که انشالله حالا همه ما وارد بهشت بشیم، این رو از نزدیک ببینیم. تمام بهشت و تمام نعمتهای بهشت و تمام عذابهای جهنم و خود جهنم حتی آتشش، همه دارای شعور هستن، یعنی زبون رو میفهمن، شما باهاشون صحبت میکنی میفهمن، به شما جواب میدن اگر اجازه داشته باشن. نعم بهشتی هم به همین صورت، یعنی آب بهشتی با شما حرف میزنه، رزق بهشتی با شما صحبت میکنه، اون به قول ما گفتنی بلبل بهشتی با شما حرف میزنه، شعور دارن، ناطق هستن، سخن میگن، میفهمن. جهنم هم همینطور. میگه به خود همون لهیب مالک دستور داد، لهیب به حالت اول برگشت. بعد پیغمبر میگه بعد ما به حرکت خودمون ادامه دادیم، آمدیم و رفتیم در آسمان دوم، رفتیم جاهای دیگر رو بازدید بکنیم. در بعضی از روایات نوشته که پیغمبر وقتی از معراج برگشت تا آخر عمرش حضرت قهقهی بزنه، نم خندهی طولانی بکنه، نمیدونم از این کارا، میگه حضرت این کار نکرد. بعضی ها نوشتن که اصلا حضرت زیادم از این که مثلا بخواد بخنده اینها رم کنار گذاشته بود، میگفتم برای چی؟ حضرت میفهمود که من چیزی رو که در معراج دیدم شما ندیدید از جهنم و این خیلی برای من سنگین بوده که اونجا این رو دیدم. بعضی از روایات داله بر این قضیه است. علی حاله، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشیم چون بحث اون معراج. بعد میگه حضرت به حرکت خودش ادامه داد و بعد خود حضرت میفهمد که من رفتم در یک مکان دیگری، دیدم که یک مردی گندمگون و نسبتاً چاق، نه زیاد چاق، چاق معمولی، این نشسته اونجا. از جبرئیل پرسیدم که این فرد کیست در اون مکان نشسته؟ گفت این پدرت آدم علیه السلام است. بعد جبرئیل من رو برد جلو به حضرت آدم علیه السلام معرفی نمود و گفت ای آدم این ذریه توست. آدم گفت آری، یعنی من شناختمش، روحیست نیکو و جسمیست و نسیمیست خوشبو از بدن نیکو. روحیست نیکو و نسیمیست خوشبو از بدن نیکو. میگه حضرت آدم به من این رو گفت. بعد پیغمبر این آیه رو برای جدش خوانده که حضرت آدم علیه السلام باشه، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، تا آخر سوره متففین رو پیغمبر اونجا تلاوت کرد. بعد حضرت میفهمد که من به پدرم آدم علیه السلام سلام کردم، او هم بر من سلام کرد، من جهت او استغفار کردم و او هم جهت من استغفار کرد. استغفار میدونی یعنی چی؟ شماها یه وقت به هم میرسید، البته این سنت خوبیه که حالا خوشبختانه ما ایرانی ها داریم، عرب ها بعضن این رو دارن که وقتی به هم میرسن مثلا میگن که یه کاری طرف انجام میده، یا بعضی وقتا بدون مناسبت میگن، میگه آقا خدا پدرتو بیامرزه، خدا پدر مادرتو بیامرزه، خدا مادرتو مثلا بیامرزه. او هم برای او همین رو میگه، میگه خدا اموات شما رو بیامرزه. این طلب مغفرته، سنت خوبی و حسنه ای هم هست، چیز خوبیه. حالا بالاتر از اینش اینه که انسان در حال حیات هم این سنت رو داشته باشه، یعنی فقط نه اینکه برای مرده طلب مغفرت بکنی، برای زنده طلب مغفرت بکنی. یعنی بگو خدا، یا مثلا بگو خدا شما رو بیامرزه. بعضی از علما هستن و پایان سخنرانیشون، پایان کتابشون، پایان جزوهشون، پایان درسشون میگن غفر الله لنا و لکم، یعنی خدا ما و شما رو بیامرزه. این طلب مغفرت خیلی خوبه، خیلی دعای عالی هست. پیغمبر هم این کار رو میکرده، پیغمبران هم این کار رو میکردن، تو معراج هم همین کار صورت گرفته، من و شما هم همین کار رو انجام میدیم. به هم که میرسیم برای هم طلب آمرزش بکنیم، بگیم خدا ما و شما رو بیامرزه، مورد رحمت خودش قرار بده. این یکی از بهترین دعاهاست و یه سنت خوبیه که راجب اموات جاریه، ولی زنده ها میترسن به هم بگن، میترسن تا بگن طرف بیمیره. یا مثلا این که زنده ها اگر کسی به کسی بگه خدا بیامرزتت، میگه خدا خودتو بیامرزه. توجه کردی؟ چون میگه که این حتما من مردم یا میخوام بمیرم، این داره حرف میزنه. نه، برای زنده این دعا بسیار دعای خوبیه و آمرزش و رحمت اصلا به مرده و زنده کاری نداره، چه در حال حیات چه در حال ممات این نیاز هست. بعد پیغمبر میگه من، حضرت آدم علیه السلام میگه برای من استغفار کرد، من هم برای او استغفار کردم، یعنی طلب آمرزش کردم. سپس آدم علیه السلام به من گفت مرحبا به فرزند صالح، هم پیغمبر صالح، مبعوث در روزگار صالح. یعنی هم پیغمبر شایسته است، هم فرزند شایسته، هم در یه روزگار خوبی هم مبعوث شده و برانگیخته شده. یکی دیگه هم مواردی که حالا تو همین بحث، اینم با سنت خوبیه که ما ایرانی ها داریم این تقویت بکنیم این سنت رو، سلام کردن هست. ببینید هر جای معراج که شما دارید میبینید پیغمبر هر جا که رفته با هر کی میخواد صحبت کنه سلام کرده، ملائکه که اومدن به حضرت سلام کردن، حضرت جواب سلام داده. دقت بکنید، هم سلام بکنیم هم جواب سلام رو درست بدیم، این دقت رو داشته باشید. این هم فضیلت داره، هم به سلامتی روح و جسم ما کمک میکنه. بعد حضرت میگه آنگاه به فرشته ای از فرشتگان گذشتم که در مجلسی نشسته بود. در مجلسی نشسته بود میگه که یه جایی، یعنی یه سری فرشته نشسته بودن، این نشسته بود تو اون مجلس، فرشته عظیم الجثه بود، بزرگی بود. بعد این حضرت میفهمد که من نگاه کردم دیدم همه دنیا در میون دو زانوی او قرار داشت. خوب دقت بکنید چون یه مطلبی هم میخوام اینجا بگیم. و من دیدم لوحی از نور در دست دارد و آن را مطالعه میکند. حالا اینجا مطالبش من یه توضیح خدمتون خواهم داد. و در آن چیزی نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود، نه به چپ نگاه میکرد نه به راست نگاه میکرد، نه به چپ نگاه میکرد نه به راست. و قیافه‌ای چون قیافه مردم اندوهگین به خود گرفته بود، یعنی خیلی غمگین بود، مثلا حالت ناراحت اینجوری هست به خود گرفته بود. میگه که پرسیدم از جبرئیل که این کیست؟ جبرئیل گفتش که این ملک الموت هست، یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام از اون چهار ملک مقرب که دائما سرگرم قبض ارواح هست. یعنی این باید دستورشو بده که به اینهایی که شاگرداش هستن، این ملک الموت هایی که زیر نظرشن، بلا فاصله به سرعت برق حاضر بشن و باید الان جانی رو قبض کنن، در کمتر از ثانیه ای جان رو قبض بکنن و جان رو بگیرن، رو هوا، رو زمین، تی آب، رو آب، تو استخر، هر جا که باشه این کار انجام بشه. دائما این سرگرم قبض ارواح هست. گفتم مرا نزدیکش ببر تا قدری با او صحبت کنم. جبرئیل مرا نزدیکش برد، سلامش کردم و جبرئیل به او گفت که این محمد نبی رحمت است. که خدایش به سوی بندگان گسیل و مبعوث داشته. این آخرین پیغمبر، خداوند مبعوثش کرده. عزرائیل علیه السلام که این رو شنید مرحبا گفت، گفت مرحبا بکن، یعنی خوش آمدی، و با جواب سلام تحیت هم داد و گفت، اسم پیغمبر رو آورد، گفت یا رسول الله مژده باد تو را که تمامی خیرات را میبینم که در امت تو جمع شده است. یعنی در امت تو میبینم تمام خیرات رو. این شد تا اینجا سه تا مطلب که من توضیح بدم. اولی رو دقت بکنید، میگه من حضرت میفهمد من یک ملکی رو دیدم که این همه دنیا رو گذاشته بود میون دوتا پای خودش، سرش رو انداخته بود پایین داشت نگاه میکرد. حالا بعدم خودش توضیحی هم داره، اونم میخونیم. نگاه میکرد و یه لوحی هم دستش بود از نور که نگاه میکرد دائما که باید جان کیو قبض بکنه، که همونجا دستور میداد تو اون مجلس این ملک الموت هایی که اونجا بودن اینها بلا فاصله میرفتن جان رو قبض میکردن. این دنیا رو کوچک در میون دوتا پا، خب یه سوالیه. شما میگی که آقا چطور کره زمین با این همه وسعتش میون دو تا پا جمع بشه؟ اینجا دقت بکنید، یا بزرگی ملک هست، یعنی ملک انقدر بزرگه که این کره زمین میون دو تا پاش چیز کوچکی نمایان شده، یا اینکه این دقت رو از نظر بحث شیمی حالا یا فیزیک داشته باشید که ما یه بحثی داریم به نام بحث فاصله بین مولکولی. اگر شما یک جسمی رو فاصله بین مولکولیش رو حذف بکنی، اون جسم صدها برابر کوچک میشه، حتی ممکنه هزاران برابر هم کوچک بشه، همون جسم باشه ولی کوچک بشه، فاصله بین مولکولیش کم بشه. علی‌حال اصلا ما به این کار نداریم. یه وقت خداوند میخواد که همین کره خاکی، کره زمین، برای اینکه در اختیار این ملک باشه کوچکش بکنه، این کره رو در اختیار او قرار بده، او بتوانه ببینه که نوبت کی هست و باید جانش گرفته بشه و کجا باید جونش گرفته بشه. این دقت رو باید ما داشته باشیم. این مسئله اول. مسئله دوم رو توجه بکنید، مسئله لوحی از نوره که حالا تو بحث معراج شما میبینید، هرچی هم بریم تو آسمان سوم و چهارم بحث نور مطرح میشه. میخوام یه مقدار اون استبعاد ذهنی برطرف بشه، قبلا کاهش پیدا کنه، بهتر بتونید مطلب رو بگیرید. بحث لوح از نور، ببینید ما الان تا این مقدار پیشرفت کردیم که مونیتورهایی رو شما نگاه میکنید، رو این مونیتور بدون اینکه کاغذ باشه، قلم باشه، فلان باشه، یک مطلبی میاد، مطلب حذف میشه، یه مطلبی دیگه جایگزین اون میشه. تا اینجا رو پیشرفت کردیم فعلا، درسته؟ قبل از این چی بوده؟ قبل از بگو قبلش برگ درختی بوده، باید با یک چوب شکسته روش خط کشی میکردن، مثلا کتف گوسفندی بوده، پوست گوسفندی یا پوست آهویی مثلا بوده که روی این به یه طریقی مثلا با خطی یه چیزی می نوشتن که بتونن حرفشون رو به هم حالی بکنن. بعدن برگه و کاغذ و کتاب و اینها اومده که کتاب و اینها سالهای سال جریان داشته تا اینکه مونیتورها اومدن و دستگاهایی که پشتیبان این مونیتورها هستن که اونها باید به اینها دستور بدن آقا مثلا فلان مطلب رو صفحش حاضر بشه یا نشه. خب اون موقعی که کاغذ آمده شما رو کاغذ مینوشتی باید پاک میکردی، بعدم پاک کنی هم اختراع کردم، پاک میکردی جای پاک شده مینوشتی، یا خودم سیاه میموند فلان میشد اینها، که حالا نسل جدید دیگه کم کم دیگه چند وقتی پاک کنم که همون نمیکنم دیگه بشناسن چی هست، یا اینا به این صورت دارن کار میکنن، یه همچین چیزی. بعدی خود کاغذه بین نمیرفته که هی انباشته میشده. امروز دیگه نه، امروز شما این مونیتور هست، یه دستگاه مرکزی داره، دستور میده به این صفحه که فلان چیز روی صفحه بره، یعنی از طریق اون دستگاه میره روی این صفحه قرار میگیره، حذف میشه، کلیه کاراش اون دستگاه مرکزی انجام میده. خیلی هم ممکنه این کوچیک باشه، به هر حال یک شیئی هست، یک جسمیتی داره، درست؟ اما صحبت در روایات و قرآن از یک چیزی در پیشگاه الهی به نام لوح نور و نورانی که نه کاغذ است، نه کتف گوسفند است، نه برگ درخت است، نه جوهر و مرکب میخواد، نه خودکار میخواد، نه خودنویس میخواد، نه روان‌نویس میخواد، هیچ چی نمیخواد. یه لوح از نوره، نه مونیتور میخواد، نه دستگاه مرکزی میخواد، هیچ کدوم اینا نمیخواد. یک صفحه نورانی است، یک صفحه نورانی، انباشتگی هم نداره. فقط این نگاه میکنه با نور میبینه مثلا فلان مطلب جلوی این ملک مجسم شد که حالا ملک الموت باشه، با نور نوشته شد که فلانی فرزند فلانی تا مثلا دارم میگم تا 17 ثانیه دیگه باید تو این کره خاکی باشه، 18 ثانیه نمیتونه باشه، یعنی لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این باید سر 17 ثانیه، یعنی مثلا اگه بعد از ظهر بناس فوت بکنه 2:52 و 17 ثانیه این باید فوت بکنه، این بلا فاصله ملک حاضر میشه، ملک الموت، و جانشو قبض میکنه. تو کجا این حضرت عزرائیل اینو میبینه؟ تو لوح نورانی. حالا دقت بکنید در بحث، برای اینکه این استبعاد تو ذهن بره کم کم در مورد الواح نورانی، در بحث امام زمان علیه السلام هم وقتی که حضرت ظهور میکنند، یادتون باشه این به درد اینم میخوره، بارها اینو گفتیم، همه اون کسانی که میان میگن آقا یه نفر اومده میگه من امام زمانم، بگو زودی بازوتو بزن بالا. خب بازوشو بزنه بالا که چی؟ امام زمان علیه السلام وقتی بازوی مبارکو میزنه بالا، رو همین بازوی راست دو تا آیه با نور نوشته شده، نه با قلم، نه اینکه تتو کرده باشن به قول معروف یا خالکوبی کرده باشن مثلا اینجا، نه، با نور نوشته شده. یعنی این شما می‌بینید نور روی این بازوی مبارک هست، نوشته جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یا آیه دیگه هم هست و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا الی آخر آیه. این با نور نوشته شده. هر کی بگه من امام زمانم، بگه آقا بازوی بزن بالا بسم الله، غیر از اون علائم دیگه ای که حالا هست. و اگر اینها رو ما واقعا بدانیم، هیچ وقت دنبال افراد را نمیفتیم، میگیم آقا این امام زمانه، بهاءالله اون آدم عرض به خدمتتون که بیدین لا مذهب انگلیسی امام زمونه نمیدونم چالون به امام زمونی هم قبول نداشت، ادعای پیغمبر رو بعدم ادعای خدایی کرده. اون ابلهی که عکس اون رو گرفته گوشه تو تاخچه میگه این کیه؟ میگه این همون خدای ماست که اینا عکسش هم اینا هاش. الان کجا هست معلوم نی، دارن چوب تو آسینش میکنن تو عالم برزخ. این چه خدایی که اینجوری شد؟ حالا اینها رو اگه ما بدونیم این خوبه. این لو این لوح نور یعنی این. خود پیغمبر خاتم هم وقتی حضرت ظهور معذرت میخوام مبعوث شد، اسلام ظهور کرد حضرت مبعوث شد، در بین دو کتف حضرت یعنی این قسمت، اینهایی که معاند بودن یا راهبان مسیحی یا کسانی که یهودی بودن ولی مؤمن بودن یعنی واقعا دنبال حقیقت بودن، میگفتن ما در تورات و انجیل خودمون اون موقع، حالا که ده ها بار تورات و انجیل تحریف شده، میگفتن که ما خوندیم که اگر تو پیغمبر خاتم باشی با نور یک مهری بین دو کتفت اونجا منقوش هست، مهر نبوت هست. مهرش هم که میدونید چی بود دیگه، شهادت بر رسالت پیغمبر بود. این دقیقا بین دو کتف حضرت بود. حضرت یه روز پیراهنش که پیراهن مثل ما نبود، دگمه دار و عرض به خدمتتون که یقه اینم فلان، پیراهن عربی بود، اینها با یه بندی بسته میشد، دکمه ای نبود، این حرفا نبود. که اینها یه روز گفتن که آقا ما خواهیم ببینیم این مهر رو. در روایت داره که حضرت این نخ پیراهن رو باز کرد، این پیراهن عربی رو کنار زد، سر مبارک رو پایین آورد، اینها نگاه کردن دیدن مهر نبوت هست. بازم اونجا یه عده ایمان آوردن، بازم یه عده ایمان نیوردن، کاری نداریم، ولی اینو دیدن به نور. اینم داشته باشید. یه تیکه‌ای هم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه رو، البته اینو باید بذاریم، من گفتم یک دفعه فقط در بحث دهه عاشورا که ما چند شب سخنرانی هر سال داریم، امسالم اگر زنده باشیم تا اون موقع این کار رو انجام بدیم، حالا شاید اون موقع هم دوباره تکرار بکنیم، ولی گفتنش اینجا بجا و خوب هست. میگه یه بحثی اونجا مرحوم آیت الله قمی در کتاب تتمت المنتها، خب چون منتهى الآمال کتابی که راجع به 14 معصوم صحبت کرده ایشون نوشته، بعد یادش اومده که یه تیکه های خوبه به این کتاب اضافه بشه، کتابی نوشته به نام تتمت المنتها، یعنی این الباقی کتاب منتهى الآماله. اونجا یه بحثی صورت گرفته بعد از واقعه عاشورا و واقعه کربلا، یه بحثی صورت میگیره ظاهرا بین ابن عباس هست ظاهرا و افراد دیگه. یه نفر برمیگرده به ابن عباس میگه که حالا قریب به مزامین، من واقعشو انشالله زنده بودیم اونجا براتون مجدد، بر اونه که نبودن چون یه دفعه تعریف کردیم، یه دفعه دیگه هم اون موقع تعریف کنیم، فعلا میخوایم با این بحثمون مرتبط کنیم. اونجا میگوید که آقا چرا تو نرفتی کربلا شهید بشی؟ به ابن عباس میگه، میگه تو که با رئیس مفسرین بودی، شاگرد امیرالمومنین بودی، تو جمل بودی، صفین بودی، نهروان بودی، دوشادوش امیرالمومنین جنگیدی، هر کسی باید نزدیکتر باشی به امام حسین، چرا تو نرفتی شهید بشی؟ جز شهدای کربلا این همه مقام دارن، شهدای کربلا نشستن برترین شهیدان هستن اینا. ابن عباس خیلی بهش سنگین اومد این سوال. بعد اون جوابی رو که پنهان کرده بود در دل خودش، ناچار شد این جواب رو بده. حالا یا خودش اونجا از اینجا بعدش یا خودش تعریف میکنه یا همونجا میاره اینا میبینن که یه کسی رو میخواد یا یه چیزی رو خودش جزوه رو دمیره تعریف میکنه، میگه یک لوحی رو من دیدم دست یک کسی از نور قبل از اینکه اینها برن کربلا. خود ابی عبدالله علیه السلام مثل این که نشونش میده، حالا داستانش اونجا من بعدا براتون میگم. میگوید که اونجا تو اون لوح تمام شهدای کربلا که حالا 72 تن به اضافه امام حسین علیه السلام بودن که مشهورش هم همین هست، یا حالا کل شهدای کربلا، میگه همه با نور نوشته شده بود و من ابن عباس اینو به چشم خودم دیدم. میگه اونجا بعد من اسم یه جوونی رو دیدم که این جوونم اسمش تو این لوح نور بود، گفتم اسم تو چیکار میکنه؟ تو قان اون جوونم تو اون مجلس بود، گفت نمیدونم، ببینم اسم خودش رو دید و و بعدم این رفت اتفاقا کربلا و شهید شد. بعد ابن عباس به این کسانی که این سوال ازش کردن برمیگرده میگه که اسم من جزو اینها نبود، اسم من جزو شهدای کربلا نبود، تو اون لوح نبود و الا منم شهید میشدم و میرفتم کربلا. اینها یه افراد خاصی بودن که قبلا اسمشون نوشته شده بود چون میرفتن و شهید میشدن پای اعتقادشون، اسم من نبود و اینها اون لوح رو نگاه کردن، دقت کردن. حالا میگم داستانشو سر موقعش میگیم. اینجا خواستیم این قضیه رو شاهد مثال بیاریم که این مطلب لوح نور یا با نور نوشتن، این در فقط آسمان دوم و توسط لوحی که ملک موت دیده در جلوش هست پیغمبر دیده، این نبوده. خود پیغمبر این کتف مبارکش مهری بوده از نور، امام زمان همینطوره لوح نوری بوده که زمان ائمه اینها بوده، اسامی شهدای کربلا با نور نوشته شده بوده تو اون لوح نور و این رو دیدن افرادی مثل ابن عباس، این رو دیدن این مطلب رو. خب این مال لوح نورانی که این استبعادش در ذهن از بین بره، مشکلی نداشته باشه. سومی مطلبی که من به شما قول دادم که براتون اینجا توضیح بدم، یک صلواتی بفرستید. بله، یکیش که گفتیم فاصله بین مولکولی بود، یکی هم گفتیم که لوح در واقع نورانی که درش نوشتن. سومین مطلب که تمام خیرات را میبینم که در امت تو هست، یعنی این که چون امت تو تنها امتی بین 124 هزار امت پیغمبران هست که تا روز قیامت این امت امت تو محسوب میشه و دیگه هیچ پیغمبری بعد تو نخواهد اومد و اینها دسترسیشون، دسترسی اینها به خیرات و نیز تعداد خیرات در این امت، چون هی علم پیشرفت میکنه میرن جلو تا روز قیامت، بسیار زیاده. توجه ملک الموت به چی هست اینجا داره بیان میکنه برای پیغمبر، یعنی این که او به پیغمبر میگوید که مژده باد تو را که تمامی خیرات را میبینم که در امت تو جمع شده است، یعنی امت تو بیشتر از هر امتی از 123999 امت دیگر میتونه خیرات داشته باشه. به خاطر اینکه شما ببینید، حالا مثلا ما مثال میزنیم، ما در 500 سال گذشته تنوع غذاییمون، شما به من پاسخ میدید اینقدر بوده؟ نبوده. تنوع پوشاکیمون اینقدر بوده؟ اینا که نبوده که. تنوع نمیدونم نقل و انتقالاتمون اینقدر بوده؟ نبوده که. شما اینا نبوده که. خیلی خیلی اضافه شده، هزاران هزار برابر تنوع غذایی، پوشاکی، نقل و انتقالات، مرکب‌های مختلف، اینها خیلی اضافه، وسایل جنگی، وسایل رفاهی تو زندگی، اینها اضافه شده. به همین اقتضا و به همین صورت در کنارش خیرات هم اضافه شده. درسته، ببینید در کنار خیرات مضرات هم هست، مثلا زیانهای بشری هم خیلی زیاد شده، ضررها هم زیاد شده. ما چک نداشتیم قبلا، حالا چک اومده برگشت میخوره پدر آدم در میاد. کلاهبرداری هم تنوع زیادتری پیدا کردن، ولی خیرات هم تنوع زیادتری پیدا کرده. ملک الموت به پیغمبر عرضه میدارد که من تمام خیرات رو در امت تو میبینم، یعنی این که یه جوری میشه امتت چون تا روز قیامت هست خیلی کار خیر میتونن امتتو انجام بدن با تنوع خیراتی که در این امت چی هست؟ موجود هست. و وای به حال امت پیغمبر با همه این خیرات بره به سمت مضرات و ضررها و زیانها، وای به حال این امت هست. ببینید حالا ملک الموت اینو میگه. ادامه ماجرا، پیغمبر میفهمد که گفتم، وقتی ملک الموت اینو به من گفت، من گفتم که حمد خدای منان را که منتها بر بندگان خود دارد و اینها همه از فضل و رحمت پروردگار من است بر من. آری رحمت او شامل حال من است. من اینو گفتم. میگه جبرئیل رو کرد به من، حضرت میفهمد جبرئیل رو کرد به من گفتش که یا رسول الله این ملک کارش از همه ملائکه سخت‌تره و کارش از همه ملائکه هم بیشتره. این باید دائم بشینه به این فضایی که بین دو پاش هست که حالا ما میگیم کره خاکی، هین از صبح تا شب، از شب تا صبح، چون مرگ شب و صبح که نداره که، دو بعد نصف شب فوت میکنه، دو و نیم فوت میکنه، سه فوت میکنه، صبح فوت میکنه، قبل از اون، بعد از اون، ظهر بعد از ظهر، مغرب، عشا، آخر شب، بعد سریال، قبل سریال، وسط سریال فوت میکنه، وسط آبگوش، قبل آبگوش، بعد آبگوش فوت میکنه. این حرفا رو نداره. اصلا به لقمه دوم ممکنه نرسی. خدا رحمت شما، یه کسی رو نمیشناختیم، یه وقت من بیمار داشتم به بیمارستان، دیدم که یک نفر رو با زیر شلواری و همین عرقگیر، بند خدا یه انسانی وایشتن، آوردنش تو بیمارستان، این زنده بود، سری بردنش تو اورژانس. یک وقت چند دقیقه من بگم گذشت، اینها شیون زدن اومدن پایین. گفتم چی شده آقا؟ آرامش کردم، یکیشون آوردم اینا، گفتم چی شده؟ گفت ما با بابامون نشسته بودیم، داشتیم آبگوش می‌خوردیم، تیلیتو خوردیم، گوشتو کوبیدیم، شبیه لقمه رو ورداش گذاشت تو دهنش، دید نمیتونه قورت بده. ما دیدیم حال پدرمون عوض شد، لقمه رو درآوردیم، پدرمون با همین زیرشواری زیپیرن ورشتیم آوردیمش اینجا، الانم فوت کرد، تموم شد. از تیلیت به گوش نرسید. یعنی این درست ظاهرش خنده داره، ولی خیلی بپایید، خیلی واقعا بپایید. مرگ شوخی بردار نیست، واقعا انسان از یک ثانیه بعد، یک دقیقه بعد خودش هیچ اطلاعی نداره که من جزء کدومی که از این ثانیه هام که ملک الموت داره نگاه میکنه که فلان کس الان نوبتش هست، دستور رسیده، من باید برم تو لوح نوشته اسامی امروز اینان، ساعت فلان 3:07:37 آقای فلان، فرزند فلان، 3:07:38 نام خانوم فلان، فرزند فلان، همینجوری تو این لوح نگاه میکنه هر روز کیو بره و جانشو قبض بکنه. حالا ببینید، جبرائیل میگوید که گفتش که این ملک یا رسول الله کارش از همه ملائک سخت‌تره و بیشتره و از همه ملائک شدید العمل‌تره. یعنی خیلی به سرعت کار میکنه، اصلا زمان برای این مطرح نیستش، که زمان برای این اصلا مطرح نیست، زمان اینو در بر نمیگیره، این زمان رو در بر میگیره، در واقع انقدر شدید العمله. و باز هم دقت بکنید، واقعا اگر یک کسی مسئولیتی دارد، پشت میز نشسته، چه میداند که الان توی این لوح نوشته که آقا مثلا ایشون، چون در قرآن میفهمد که هیچ کس نمیداند که در کدوم مکان هم میمیرد. ممکن الان خونه زنداییش رفته مهمونی، بناس اینجا بمیره، نمیدونه که به ای ارزن تموت، نمیدونه در کدام زمین، یعنی کدام مکان الان موقع مرگشه. بعد شما دقت بکنید، اگه کسی واقعا مثلا به یه مقامی رسید، الان پشت این میز صدارت هست نشسته، چه میدونه که الان تو اون لوح نورانی نوشته شده که ایشون باید وقتی که تکیه داد به صندلی مثلا جانش قبض بشه، تموم بشه کارش. اگر ما این که میگن به یاد مرگ باشین، واقعا اگر افراد به یاد مرگ باشن، هیچ کس بر کسی فخر نمیفوش، هیچ کس کلاه سر کسی نمیذاره، هیچ کس مال مردم رو حروم و حرس نمی کنه بین ببره، هیچ کس به مردم ظلم نمی کنه، زور نمیگه، ستم نگه. شما چرا؟ برای که یاد مرگ، هر آن ممکنه نامش تو این لوح نورانی داره میاد بالا، الانم تو بهشتره یه چیزی زدن مونیتورایی که اسامی اموات همینجور میاد بالا، این میاد بالا، الان نوبت غسله، الان نوبت کفن فلانیه، الان نوبت دفن فلانیه. و ناراحتم نشید که من اینا رو دارم میگم، اخماتون بی خود تو هم نره، برای اینکه بخواین و نخواین فاتحه همه ما بالاخره روزی خوانده است و کار تمام هست. بشنویم با الفاظش لاقل آشنا بشیم، لاقل خوبه یه خود اون توانایی و استعدادش رو پیدا میکنیم. فرمود که امام سجاد علیه السلام در روایت فرمود روزهای آخر ماه مبارک رمضان و شبها سرش رو میذاشت حضرت رو سجده، این دعا رو میخوند که اللهم مرزقن تجافی اندار القرور، خدایا منو از این خونه غرور که من یه جا بشینم پشت یه میزی، پشت یه صندلی، خونه ای، یه صدارتی پیدا کنم، یا این تاجر بشم، یا مثلا صاحب مال بشم، یا هر چی، خودم یهو خودمو گم بکنم، از این خونه غرور دنیا منو عبورم بده. ول انابت الی دار الخلود، و من رو به سوی سرای آخرت ببر. با چی؟ با توبه و انابه اینجور باشم برم. آخرش ولستعداد للموت قبل حلول الفوت، یعنی اون توانایی لازم، یعنی اون تفکر لازم، آمادگی لازم قبل از مرگ رو به من عنایت بفرما، قبل از حلول فوت، یعنی قبل از اینکه مرگ برسه، زمانش بگذره، اون استعداد رو به من بده. استعداد یعنی توانایی و آمادگی. حالا ادامه ماجرا رو دقت کن. میگه که جبرئیل گفت این ملک کارش از همه ملائک سخت‌تره و هم بیشتره و هم شدید العمل‌تره، چون شب و روز داره کار میکنه. پیغمبر میگه من گفتم آیا همه کس را خود او قبض روح میکند؟ جبرئیل گفت بلی. اینجا هم یه توضیح بدیم که هر کسی ملک الموتی، البته نه هر کسی اختصاصا ملک الموت داشته، نه، ملک الموت هایی هستن به امر حضرت عزرائیل علیه السلام که در روایت هم اینجور آمده، اینها میان قبض روح میکنن به دستور عزرائیل، عزرائیل هم به اذن الله. خب این نسبت که به عزرائیل میده انگار نسبت موت شما به خود عزرائیل میدی، خداوند چیکار است؟ خداوند داره دستورشو به عزرائیل میده در واقع، ولی میتونی نسبت موت رو به خداوند بدی، میتونی به عزرائیل بدی، میتونی به ملک الموت بدی. حضرت میفهمد که من گفتم، یعنی از خود عزرائیل اومدم پرسیدم، گفتم که آیا هر کس در هر جا به حال مرگ میفتد تو او را میبینی و در آن واحد بر بالین همه آنها حاضر میشوی؟ گفت آری. بعد حضرت میگه ملک الموت اضافه کرد این جمله رو با اون توضیحی که حالا ما دادیم، گفت یا رسول الله تمامی دنیا در برابر آنچه خداوند مسخر من کرده و مرا بر آن سلطنت داده بیش از یک پول سیاه نمیماند که در دست مردی باشد و آن را در دست خود بگرداند. دیدین شما یه مثلا 25 تومانی شما تو دستتون بگیرید، مثلا بالا پایینش کنید، بندازید بالا پایین، مثلا 500 تومانی هایی که الان سکه اومده شما بندازید دستتون بالا و پایینش بکنید. خب میگه که ملک الموت به من گفتش که آقا یا رسول الله اون چرا که خدا مسخر من کرده خیلی بیش از این حرف هاست. دنیا در مقابل اون چی که مسخر من کرده که من مسئولیت دارم بر اون، مثل یک درهم در مقابل اونه. این چیزی نیستش که من مثل یه درهمی که شما تو دستتون می‌نیسین همه یه درهم و اطلاعاتشو دارین که پشتش چیه، روش چیه. میگه من دنیا تو دستم مثل اون درهمیه که تو دست شماست، اونجوری اطلاعاتشو واقفم، میدونم چی توش داره میزه، کی داره چی کار میکنه. حالا ادامهشو ببینید. و هیچ خانه ای نیست مگر آنکه هر روز 5 نوبت بازرسی می کنم، یعنی از رو همین لوح 5 نوبت اون خونه رو بازرسی می کنم و وقتی میبینم مردمی برای مرده خود گریه میکنند، دارن برای مرده خودشون گریه میکنند، میگویم گریه مکنید که باز نزد شما برمیگردم و اینقدر می آیم و می روم تا احدی از شما را باقی نگذارم. رسول خدا فرمود که ای جبرئیل، این اوصافی که این از مرگ کرد برای این انسانهایی که من دارم می بینم، قدر قدرت ترینشون دیگه در مقابل این مرگ اهم از می شکنه، خورد می شه. حضرت عبارتش اینه، فرمود که ای جبرئیل، مرگ برای اندوه و در هم شکستن آدمی بس است. یعنی دیگه همین مرگ و خدا خلق کرده، بسشونه برای عذاب این مردم. وقتی میخواد بره سراغ مردم، این با این هیبت بره تو چش اینا نگاه کنه، جون اینا رو قبض کنه، عزیزترین چیزشون جونشونه دیگه، قبض بکنه، بیاد فلان کنه، اینا همه گریه زاری فلان اینا بکنه، هی دست و پا بزنه، دوباره میره همه تو احدشون باقی نگذره، این مرگ برای اینو بسه. به نظر من پیغمبر، جبرئیل عرضه می دارد که یا رسول الله، آنچه بعد از مرگ است بسیار بدتر است از مرگ. جبرئیل عرضه می دارد که یا رسول الله، اونی که بعد از مرگ هست از خود مرگ خیلی بدتره. این چیزی نیست. جان گرفتن و قبض درست سنگینه، بدان به صورت با بدکاران معامله میکنه، ملک الموت خوبان و به صورت خوبان و فلان، ولی بعد مرگ مراحلش خیلی سخته، این باید از یک مراحلی عبور بکنه. این تا اینجا پیغمبر از ملک الموت هم خداحافظی میکنه، به راه خودش ادامه میده. اینجا حضرت دقت بکنید، به جایگاه های حضرت داره میرسه که قرفه هایی هست، مثل تو این نمایشگاه ها، به قرفه هایی میرسه که این قرفه ها تمثیلی از معذبین در روز قیامت هستن. خداوند برای پیغمبرش نمایش داده، اینا به صورت یک نمایشگاه قرفه تشکیل داده. قرفه اولش ببینید، پیغمبر میگه به راه خودمون ادامه دادیم تا به مردمی رسیدیم که پیش رویشان طعامهایی از گوشت پاک بود. یعنی گوشتای خوب، کباب شده، خیلی خوشمزه، پاک، حلال، گذاشتن جلوی اینا. اما اینا به اینا لب نمی زدن، از اینا نمی خوردن. و یک طعامهای دیگه هم تو یک ظروفی بود، از گوشت ناپاک بود، نجس، ناپاک، حرام. حضرت می فهمند که من می دیدم که اینا دست به این غذای پاک نمی زدن، می رفتن از غذای ناپاک می خوردن، از این نجس ها می خوردن، از این حروم ها می خوردن، از این ناپاک ها می خوردن و پاک را فرو می گذاشتن، دست بهش نمی زدن. پرسیدم جبرئیل اینا کی هن؟ جبرئیل گفت اینها حرام خوران از امت تو اند که حلال را می گذارند و از حرام لذت میبرند. خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه. من نمیدونم شما چجوری فکر میکنید، اگه یه خود به مغزتون فشار بیادید، شما به یاد مردمی میافتید که تو همین جامعه خودمون هستن که تمایل دارن که هر چیزی رو از راه حرام به دست بیارن، نمیخوان اینها از راه حلال اونو به دست بیارن. بهش میگی، وقتی که بهش میگی آقا این راه حلالش هم هست، همین رو از راه حلال به دست بیار. خیلی جالبه. اگه گفتی در جواب به شما چی میگه؟ میگه حرومش یه مزه دیگه ای داره. الله اکبر. حالا شما معراج هم اگه نبود، پیغمبر هم نبود، آقا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ ما لازم هم نیم بگیم حالا معراج هم بگیم، من با چشم خودم تو داری میبینی، منم دارم میبینم. بهش میگم آقا این راه حرومی که تو داری میبینی راه حلال هم داره. شما میخوای بری وام بگیری، میخوای بری مضاربه بکنی، پولتو چی کنی؟ مثلا این کاری که خدا گفته انجام بده، اونجا تو معاملت بنویس آقا من مثلا این پول رو به شما میدم، ماهانه بگیرم، اینقدر ماهانه بگیرم علل حساب من میگیرم، حالا در پایان سال خواستم باهات حساب میکنم، نخواستم حساب نمیکنم، این معاملات میشه حلال. میگه ول کن بابا این حرفا چیه بی خودی میزنی اینا، ما دادیم اینا دارن پولش هم دارن، میگم ماه اینقدرم داره مثلا درصد به ما میده فلان میکنه، میره رابطه برقرار میکنه با مثلا فلان آقا یا فلان آقا با فلان خانوم، بهش میگی که تو که میخوای با هم رابطه ای داشته باشین، سلام و علیکی داشته باشین، برو بیایی داشته باشین، خداوند فرموده توسط پیغمبرش که بیا یک عقد یه خطیه بخون، یا دائما یا موقتا فعلا تا هر چند ماهی چند سالی چند روزی چند هفتهی که میخوایید با این رفت آمد داشته باشی، مسافرتی بری فلان، هر که با هم محرم باشی. میگه آقا من بهش گفتم بیایم یه همچین چیزی بخونی، گفت نه نه من این کارا رو نمیکنم، من از این کسافت کاری ها خوشم نمیاد. یعنی زنا رو مرتکب میشه، به اون چیزی که از جانب خدا رسیده بهش به اون میگه کسافت کاری، اما به این که داره انجام میشه این عین زنا رو داره مرتکب میشه و این حرومش به این صورت هست. یه داستانی براتون تعریف کنیم، شاید وقت باشه وقت دو سه مورد دیگه براتون بگیم. تو میزان الحکمه بهارم هست، اینم داستانش رو تقریبا همه شما شنیدی، یه بار دیگه هم بشنوید، حالا ایرادی که نداره که. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا اماما چیکار میکردن با این مردم که میگن حرومش یه مزه دیگه ای داره، چون این مال این زمان که نیستش، که اون زمان هم همین بساط بود، زمانهای گذشته هم همین بساط بود. حالا ائمه با این مردم چیکار میکردن؟ میگه امیرالمومنین اومد، مرکبش مثلا یه قاطر بود یا یه اسب بود، آمد دم مسجد وقت نماز بود. دیدش که یه فردی اونجا وایساده، عرض به خدمتتون که گفتش که بیا آقا، آمد حضرت فرمود این مثلا مرکب منو، حالا اسب بود قاطر بود هرچی، این مرکب منو نگه دار، من برم مسجد نمازم رو به جای بیارم بخونم برگردم برم. گفت چشم، من میپام شما برید نماز رو بخونیم با خیال راحت، با خیال راحت برو الان تو این دادسرا ببین با خیال راحت چقدر به این مسلمون ها یارو خونش و اموالش و فلان و همه رو سپرده، رفته بیچاره خارج، برگشته صاحب مالش و فلان اینا نیست، گفته خیالت راحت باشه همشو میخورم، اصلا هیچ مشکلی نداره. بعد خیلی جالبه، اینها واقعیتی است، یک نفر الان من سراغ دارم، یه نفر امانت اموالش گشته در نزد این، میلیون ها تومان پول به این خیلی دوست چندین چند ساله بود بهش داده بود، زمین بهش داده بود اینا، که من خارجم تو اینو بگی این خرجا رو بکن، این انقدرشو بده به این قش بمون، هر وقت من اومدم مال منو هرچقدر مونده به من بده. گفت چشم. سر یه زمانی شد سر یه موضوعی این با هم کانتاکت کرد، گفت آقا دیگه از حالا به بعد مثلا این مال منو میخوام بدم به فلان جا، که گفت من دیگه بهت نمیدم. گفت برای چی؟ گفت مگه تو نمیخوای برای خیرات بدی؟ خودم میرم خیرات برات میکنم. یعنی ببینید بهانه‌های شیطان اموال مردم خوری حالا داشته باشی. حضرت میفهمد که اینو داد به این، رفت داخل مسجد، از مسجد اومد بیرون، حضرت دید که این اسبه رو مثلا قاطره رو گذاشته، اون دهنه این قیمت داشت، دهنه اینو ورداشته برده. حضرت دید که غلامان خودش رو رفت صدا کرد، اومد از این خدمتکارهای خودش، کسایی که کارگرش بودن پول میگرفتن کار انجام دادن، اومد گفت بیا آقا یه دقیقه ببین، شما گفت آقا این دو درهم رو بگیر برو بازار یه دهنه اسب برا من بخر بیار. گفت چشم امیرالمومنین. دو درهم رو گرفت رفت بازار، دید یکی نشسته همون دهنه اسب مال امیرالمومنین هست. گفت چند؟ گفت دو درهم. گفت این دو درهم، دو درهم بهش داد، دهنه اسب رو خرید آورد داد به امیرالمومنین. گفت آقا این دهنه هم ظاهرا آقا همون دهنه خودمونه ها، مال اسب خودمونه ها. حضرت فرمود بنده به سبب بی صبری خودش را از روزی حلال محروم می کند و بیشتر از روزی مقدر هم نصیبش نمی شود. بعد در جای دیگه نقل کرده در این میزان حکمت رو اینجا داره، جای دیگه میفهمد که حضرت فهمود که منم میخواستم وقتی که اومدم من مسجد بیرون نمازمو خوندم به عنوان این زحمتی که این کشته دو درهم بهش بدم. اون دو درهم من هم برکت داشت، هم دست من بهش خورده بود، هم حلال بود. این دو درهم رو این تحمل نکرد، رفت از راه حلوم، هم برکت نداره، هم وزر و وبال، هم چوب تاسینش میکنن. حالا بعدن الا ماشاءالله وقتمون دیگه تمومه. حالا من چند تا مورد دیگه تو این زمینه دارم که باید براتون حتما در این زمینه بگم انشالله. ما نتیجه اعتقادی و اخلاقی باید از معراج بگیریم. ما باید تا زمانی که تو این دنیا هستیم درست بشیم انشالله بعد بریم. نباید این باشه که همین مسیری که قبلا داشتیم اگه خدای نکرده مسیر ناخوبی بوده ادامه بدیم، باید خوبش بکنیم انشالله به انتها برسونیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.